بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین، یکی از مفاهیمی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مطرح میکنه مفهوم انتخاب الهی است. خداوند تبارک و تعالی بعضی از افراد رو انتخاب میکنه. در سوره حج آیه 75 خداوند میفرماید الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، خدا انتخاب میکنه از بین ملائکه و از بین مردم فرستادگانی رو. در مورد حضرت موسی علیه السلام خداوند تبارک و تعالی وقتی داستان موسی رو نقل میکنه که موسی همراه خانوادهش بعد از اون داستانی که به اصطلاح منجر میشه به نهایتاً به ازدواج موسی بعد از سالها حرکت میکنه، هوای سردی است و شب است و ازرعا نارن آتشی رو میبینه، بعد به اونا میگه که باید صبر کنید که لعلی آتیکم منها به قبس او اجد و علن نار خودند. حالا من اون بحث رو فعلا کاری ندارم، اون نکته های اون بحث رو. وقتی وارد میشه اونجا میاد، بعد خداوند میفرماد که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوان، اونجا خدا خطاب به موسی میفرماید و انا اخترتک، من تو رو انتخاب کردم، فاستمع لما یوحا. در ادامه داستان موسی خداوند تبارک و تعالی دوباره به این نکته اشاره میکنه، میفرماد و اصطنعتک لنفسی، من اصلا تو رو برای خودم درست کردم. این مفهوم، یعنی مفهوم انتخاب الهی که خداوند بعضیا رو انتخاب میکنه، این مفهوم اختصاص به انبیا نداره. البته اونها به تعبیر فارسی که ما به کار میبریم و این تعبیر خوبی هم هست، برگزیدگان الهی هستند و قطعا اونها برجسته ترین مصادیق انتخاب شده های خدایی هستند، اما این اختصاص به اونها نداره، این در مورد غیر اونها هم هست. در همون سوره حج خداوند تبارک و تعالی خطاب به مؤمنین میفرماید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. بعد از اینکه این امر رو میفرماد، این در واقع چهار تکلیف رو، بعد می فرماد لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده، بعد داره هوج تباکم، خداست که شما رو انتخاب کرده. یعنی هر کسی هر سهمی از ایمان داره، اون هم در واقع به انتخاب الهی است، خداست که او رو انتخاب کرده که مؤمن باشه. در ادامه همین آیه خداوند تبارک و تعالی میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم، یعنی علی المؤمنین، و تکونوا شهداء علی الناس، و شماها شهداء علی الناس باشید. یعنی نسبت بین رسول با شما مثل نسبت شماست با مردم. لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. حالا یعنی به یه تعبیری ما در مورد مفاهیم قرآن این رو میگیم، من یه مطلبی دارم تحت عنوان وحی شهود غیب که در یکی از این جزوات فلسفه علم اصول هم به عنوان یک ضمیمه‌ای فکر میکنم این همراه جزوه منتشر شده. این مطلب که یک مقاله است که شاید مثلا حدود 25 سال قبل یا بیشتر نوشته شده برای اولین کنفرانسی که در این مدرسه مبارکه، چون یه مرکزی در طبقه سوم این مدرسه بود دارالقرآن که مربوط بود به حضرت آیت الله عثمان گلپایگانی رضوان الله علیه، اولین اجلاس قرآن که اینجا برگزار شد تو این مدرسه که چند سال به همت مرحوم آقای گلپایگانی و یکی از آقایون که مسئولیت کار رو داشت، این اجلاس خیلی خوبی بود با حضور گسترده علما برگزار میشد، یه مقاله من اونجا برای حقیقت وحی داشتم تحت عنوان وحی شهود غیب. توی اون مقاله من یه نکته رو بیان کردم که اون نکته رو اینجا میخوام تطبیق کنم و اون اینه که تو اونجا با توجه به استعمالات قرآنی وحی من این نکته رو عرض کردم که وحی در واقع یک حقیقت دارای مراتبه که مرتبه پایینش جمادات رو شامل میشه، حتی عرب، و میاد بالا حیوانات مثل زنبور عسل و همینطور میاد بالا تا میرسه به قلش که وحی نبوی است مربوط به انبیا علیهم السلام. ولی وحی در واقع یک حقیقت واحدی است که این حقیقت واحد مراتب داره، مرتبه ضعیفش به موجودات ضعیفتر و مرتبه های قویتر به موجودات قویتر میرسه. حالا این اجتباع الهی، این انتخاب الهی، این هم در واقع یک حقیقتی است دارای مراتبه. به یه معنا همه رو خدا انتخاب میکنه، بوش انتخاب شدن مثل موسی علیه السلام یه جوره، انتخاب شدن مؤمنین یه جور. البته مؤمنین هم همه در یک مرتبه نیستند، انتخابشون با هم متفاوته. این میزانی که خداوند اونها رو در واقع برگزیده، یا به تعبیری که در مورد موسی علیه السلام هست که اصطنعتک لنفسی، اون درجه ای که خدا اون رو برای خودش ساخته فرق میکنه. البته اینجا یه شبهه تو ذهن میاد، من شبهه رو اشاره کنم، حالا نمیخوام خیلی وارد بحثش بشم. خب پس خدا همه رو انتخاب کرده بود دیگه، هرچی هست همونیه که خدا خواسته بود، از اینایی که ما بالاخره زود برای اینکه کار از دستمون راحت شیم، بالاخره هر غلطی دلمون میخواد بکنیم زود این حرفا رو میزنیم، از این چیزا بگیم که بله دیگه بس همه چی دست خداست و به ما ربط نداره، اگه من آدم بدی هستم، دروغ میگم، ریا میکنم، حسودم، همه رو خدا داده، خدا خواسته، منم همینطوری باید باشم. اینا برای همینه که ما بالاخره از بار مسئولیتی که متوجه ما شده فرار کنیم و بالاخره بله به یه معنای اینم کار خداست که خدا خواسته اینجوری بگیم تا بهتر برای جهنم آماده بشیم، بهتر بسوزیم تو جهنم. اینم برای کار خداست، همش کار خداست، هر چی که در عالم هست کار خداست. فوقش این مطلب ما در بحث خودش توضیح دادیم، قبلا هم عرض کردم که حتی ما بیش از 20 سال قبل شاید اولین تحقیقاتی که دادیم در اون مرکزی که بعد من از اون مرکز جدا شدم به یکی از دوستانی که حالا الان یکی از اساتید معروف هست و ایشون تحقیق کرد به کتابی نوشت، همین شبهه بود. شبهه‌ای که در فلسفه اسلامی فقط یا در فرهنگ اسلامی فقط مطرح نیست، در فرهنگ‌های دیگه هم مطرحه و حتی در بعضی فرهنگ‌ها مثل فرهنگ مسیحی خیلی شدیدتر هم مطرحه، که بالاخره علم خدا با اختیار انسان چگونه سازگاره. خدا میدونه من آخرش میرم جهنم، با اینکه من با انتخاب خودم خواهم رفت به جهنم، این چجوری سازگاره؟ جوابی که به این شبهه داده میشه اینه که خدا میدونه اینها رو، علم خدا تعلق گرفته به اینها به اون گونه‌ای که هستند، و اینها به نعت اختیاری بودنشون برای من هستند، به همین صفت. یعنی من، خدا میدونه که من با انتخابهای خودم، با رفتارهای خودم میرم به جهنم. اگر قرار باشه دانش خدا باعث بشه که انتخاب من از من سلب بشه، من مجبور باشم، یعنی این صفت اختیاری بودن رو از دست بدم، معناش این است که علم خدا تبدیل میشه به جهل. بنابراین برای این که علم خدا به جهل تبدیل نشود، باید فعلی که من انجام میدم و خدا میدونسته از قبل که من این فعل رو با اختیار خودم انجام میدم، بعد از علم خدا هم همچنان اختیار باقی بمونه. این اجتباع الهی، انتخاب الهی هم تو متن اختیاره. یه تعبیری در زیارت فاطمه زهرا سلام الله علیها که حالا در آستانه فاطمیه هم هستیم، این تعبیر رو اشاره کنیم که اونجا ما خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها این تعبیر رو میکنیم که یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. خدا قبل از اینکه تو رو خلق کنه امتحانت کرد و دید که تو صابری، صبر میکنی در مقابل این امتحان. حالا این تعبیره، اینا حقیقتش، حالا درکش کار آسونی نیست. یعنی خدا این که انتخاب میکنه ما رو به یک معنایی، حالا مثلا اون ظرفیتی رو که در ما میبینه، اون ظرفیت منشأ این میشه که خدا چنین انتخابی رو انجام بده. و این انتخاب که خدا میکنه به هیچ وجه اختیار رو از ما سلب نمیکنه. یعنی دیگه بزرگترین برگزیدگان الهی انبیا هستند و بزرگترین انبیا، انبیا اولوالعزم هستند و یکی از بزرگترین انبیا اولوالعزم موسی علیه السلام که حالا با توجه به ویژگی هایی که در قرآن هست، حالا شاید ما اینو دیگه از این حرف هست که اگه بزنیم گفت به قول آقای حسن زاده میگم هر کسی سوال نکنه، شاید موسی علیه السلام از جهاتی مثلا مقامش از بعضی از انبیا اولوالعزم دیگه بالاتر هست. حالا این شخصیت برجسته ای که در تاریخ یکی از انگشت شمار شخصیت های برگزیده الهی است، خداوند دائم داره به او امر میکنه. تو همین جا خدا میفرماد فعبدنی و اقم صلات لذکری، تعبیر امر داره. بعد دوباره داره نهی میکنه فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هوا، که اگر صدک اون موقع فتر دا، یعنی اگر اینها صد بکنن تو رو از به خاطر این ویژگیاشون، اون وقت فتر دا، نتیجه چم برات پیدا میشه ها، اینجوری نیست که نتیجه برای تو پیدا نشه. بنابراین خدا اینا در این حالی که برگزیدگان برجسته الهی هستند، در متن انتخابن، اینجوری نیست که اینا اختیارشون از دست داده باشن. و دائم توی این آیات خداوند تبارک و تعالی به این نکته اشاره میکنه که شماها مسئولیت دارید برید این کارو بکنید به عنوان یه تکلیف، که تکلیف همونطوری که ما همه میدونیم نسبت به فعل اختیاری تعلق میگیره، فعل اضطراری که تکلیف معنا نداره درش. خداوند دوازم در همین داستان جای مختلف دائم تکرار میکنه که ولا تن یا فی ذکری، نهی میکنه، اذهبا الی فرعون، امر میکنه، فقولا له، امر میکنه. دائم امر و نهی های الهی به اینها تعلق میگیره، یعنی شما اختیار داری، داری با انتخاب خودت، با اختیار خودت میری. ولو انا اخترتک، من انتخابت کردم، ولو اصطنعتک لنفسی، برای خودم درست کردم، ولی تو باز انتخاب داری میکنی. و در واقع حالا به یه تعبیری، من این عرض میکنم به یک تعبیری، یعنی یک نوع تسامح در تعبیر ما داریم. خداوند تبارک و تعالی میدونسته که ما این ظرفیت رو داریم که مثلا مؤمن باشیم، میدونسته که ما این ظرفیت رو داریم که در مراتب بالاتر ایمان قرار بگیریم، در نتیجه ما رو انتخاب کرده برای این. البته اختیار رو از ما سلب نکرده، چون میدونسته ما با انتخاب و اختیار خودمون به این نقطه باید برسیم. و ما اگر با انتخاب و اختیار خودمون با همت خودمون به این نقطه رسیدیم، باید توجه داشته باشیم که باز همه اینا از خداست. اما این از خدا بودن معناش این نیست که ما هیچ کاری نکنیم، بشینیم نگاه کنیم بگیم خب خداست دیگه، خودش میدونه میخواد ما رو ببره بهش، ببره بهش، نخواست ببرم بر جهنم. این نیست. من انتخاب دارم میکنم، با انتخابهای خودم در واقع ظرفیتهایی رو که در من وجود داره و این ظرفیتها رو من نشناختم، ندونستم، توجه بهش نکردم، اینا رو به فعلیت میرسونم. و حالا به مقداری که ما به فعلیت میرسونیم، البته ما واقعش اینه که حالا هر چقدر که بصیرتمون بیشتر بشه بیشتر متوجه میشیم که ما چقدر ظرفیت هامون رو کم استفاده میکنیم و چقدر فرصت ها و ظرفیت هاست که ما ازشون استفاده نمیکنیم. در این روزها، در این ایام من بارها اینو عرض کردم. خب ما سالها در کنار قرآن هستیم، قرآن این ور گوشه تاقچه خونمون، اون ور گوشه نمیدونم کتاب خونمون، اون طرف گوشه حرم، اینجا تو جیب بنده، همیشه قرآن هست. ولی ما با قرآن نیستیم، ما با جسم قرآن، با کاغذ و ایناییم. این با قرآن بودن نیستیم. که ما با یه کتاب دیگر هم میذاشتیم به همین مقدار باهاش بودیم. حالا اون کتاب مثلا فرض کن یه کتاب دعا باشه، یه کتاب فقه باشه، یا یه کتاب غیر اسلامی باشه، ما به این مقدار با کتاب هستیم، با قرآن هستیم. تماس ما با قرآن که همونی که فقه میفهمه لا یمسها الا المطهرون، یعنی اینجوری که دست میزنی به آیه قرآن طهارت ظاهری داشته باشی. بله، این مقدار که مثلا یک گاوی، یک گوسفندی هم میتونه با قرآن تماس پیدا بکنه. ارتباط ما با قرآن در حد ارتباط بهائم با قرآن، این که ارتباط با قرآن نیست که ما چیزی به حقیقت قرآن راه پیدا نکردیم، که ما اصلا محجوریم از قرآن. ما با قرآن چه ارتباطی داریم اینجوری دست بزنیم به قرآن؟ بله، ما یک کمی با بهائم فرق داریم، چون مثلا اون الان نمیتونه این خطوط رو بخونه، ما میتونیم بخونیم. مثلا یه کمی با بهائم فرق داریم، چون مثلا اون نمیتونه این خطوط رو که میخونه یا به چشش میخوره که اون نمیتونه بخونه. ما با اون دیگرانی که تو خیابون هم هستن فرق داریم، چون اونا ممکنه مثلا یه چیزی بتونن بخونن، معناشو نمیفهمن، ما معناشو میفهمیم. ولی این ارتباط خیلی ارتباط کمه با قرآنه. بله اینا ارتباطه، ولی اینا ارتباط ضعیف با قرآنه. و ما مدت ها دهه ها توی حوزه درس میخونیم و راه پیدا اصلا توجه نمی کنیم به این ظرفیت، به این معنا که قرآن اینجا کنار ماست. ما از این معدن استفاده نمی کنیم، در دست ماست، ما از این معدن استفاده نمی کنیم. ولی اینو توجه داشته باشیم، ببینیم قدر خودمون رو بدونیم. من بارها در این روزها این نکته رو عرض کردم، وقتی شما قرآن رو نگاه میکنید باید یکمی منزلت خودتون رو ببینید. الان این تعبیری که تو قرآن هست اینا تعبیر قرآنه دیگه، روایت که نیست که بگیم آقا سندش درسته درست نیست، راوی نقل به معنا کرده، نقل به لفظ کرده، از این حرفا نداره دیگه. عین اون چیزی است که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده، عین اون الفاظه، لفظ خداست. معنا نبوده که حالا بخواد بگیم مثل بعضیا که گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشون الفاظ رو انتخاب کرد، نه اصلا این نبوده. عین این الفاظ رو حضرت شنیدن، عین این الفاظ رو برای ما نقل کردن و عین این الفاظ بدون کم و کاستی به ما رسیده. خداست داره میگه، هیچ بشری در کار نیست. میفرماد لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکون شهدا علی الناس. جایگاه مؤمنین، جایگاه نسبت به عموم، به غیر مؤمنین، جایگاه انبیاء نسبت به مؤمنین، حالا تو خود همین مؤمنین قطعا جایگاه علما، کسانی که دین رو درست بفهمن. علما نه ضرب ضربا، علما نه مطلق و مقید، اینا علم ظاهریه، اینا مقدمه است. بله اگر کسی اینها رو داشت و دنبال معنا رفت به مراتبی میرسه که اگر کسی اینها رو نداشت و دنبال معنا رفت به اون مراتب نمیرسه. من بارها اینو عرض کردم، مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه یه آقایی بود، الان فکر کنم ایشون هم فوت شده، روحانی بود البته ایشون هم، ولی خب طلبه پیرمردم بود، ولی خب طلبه خیلی سطح نازلی بود، یعنی ما که رسائل میخوندیم ایشون هم میامد درس رسائل شرکت میکرد. اون پیرمرد میگفتن، حالا نمیدونم، خب خیلی آدم اهل معنایی بود اون پیرمرد، روحانی هم بود، معمم هم بود، و مثلا میگفتن که ایشون مشرف میشه حج، مثلا این توفیق رو داره که خدمت امام زمان عجل الله فرجه و شریف برسه. این وقتی میامد پیش آقای بهاءالدینی، خب ما اونجا بودیم، من به گاهی وقتا به اون دوستان میگفتم، میگفتن این بنده خدا که میاد اینجا، من نگاه میکنم به این دو نفر، تقریبا هم سن و سال بودن آقای بهاءالدینی با ایشون، حالا شاید ایشون یک کمی از آقای بهاءالدینی سنش کمتر، من به رفقا میگفتم، میگفتم اینا رو نگاه میکنی مثل این میمونه که مثلا یک استاد متخصص دانشگاه، مثلا فوق تخصص ریاضیات، با یه بچه ای که تازه سال اول رفته یک به علاوه دو رو یاد گرفته نشستن کنار هم، یعنی فاصله اینقدر زیاد بود. این فواصل بخوا یک جهتش، نمیگم تمام علت، یک جهتش خب این بود که آقای بهاءالدینی علم فراوانی داشت تو همین علوم عادی، مجتهد بود و فهم خوبی از روایات، از قرآن داشت، یعنی حالا فهم ظاهری، همین علوم ظاهری، اینا رو خوب خونده بود، خوب درس داده بود، ولی اینا مقدمه است. یعنی بعضی از ماها، اگه حالا نگیم کلمه بسیار، بعضی از ماها با همه این علوم خدای نکرده ممکنه بریم جهنم، بعضی از ماها با همه این علوم خدای نکرده اصلا ممکنه از دایره مؤمنین خارج باشیم. مرحوم آقای بهجت فرموده بود یک کسی که مدرس فلسفه بود آمد به من گفت که فلانی من شک کردم در خدا، یه وقت شما بیا با من صحبت بکن شاید این شک که من برطرف بشه. بعد ایشون فرموده بود تا من برسم به او، یعنی با او صحبتی بتونیم بکنیم، مرد. خدای بهجت فرموده بود نمیدونم این مدرس فلسفه مؤمنان از دنیا رفت یا کافران. ما خودمون دیدیم آدم همین الان هستن دوست، بعضی از افراد که حالا قبلا با ما دوست بودن، خیلی متدین بودن ظاهرن، بعد تو همین علوم ظاهری هم خب خیلی از خیلی ها بهتر بودن، خیلی خیلی بهتر هم بودن. بعد خب بالاخره خدایی نکرده گرفتار انسان تصویف میشه، استدراج میشه، خود یواش یواش درجه دور میشه. همین هفته شنیدم که همین آقا گفته است بالاخره آدم یا باید روشنفکر باشه یا دیندار. من روشنفکرم. اون دوست ما که حالا این کس که میگم، این آقا من شخصا میشناسمش، خیلی پایبند بود به دین. و من یادم نمیره، من یه زمانی برای یک دوره‌ای، یک هفته‌ای دانشگاه تهران، خوابگاه دانشگاه تهران مسجدش سخنرانی داشتم که محصول اون سخنرانی‌ها یک کتاب شده. این کتاب باورها و پرسش‌ها بخش اصلیش سخنرانی‌هایی است که من یه هفته توی دانشگاه تهران داشتم. یه بخشش هم بعضی مطالب دیگه است. بعد من هر روز بعد از ظهر از قم میرفتم تهران، سخنرانی میکردم، بعد نماز مغرب و عشا دوباره برمیگشتم، دیر وقت میرسیدم. یه شب رسیدم ساعت مثلا یک شب دو شب، تا رسیدم خانواده به من گفتن که فلانی زنگ زده، همین آقا با شما کار داره. گفتم حالا فردا بهش زنگ میزنم. گفتن نه، گفته که هر ساعت شب فلانی آمد به من زنگ بزنه. ایشون عادتش بود تلفنش همیشه میکشید، فقط وقتی میخواست زنگ بزنه میزد تو پریزش، اون موقع موبایل نبود، پریزو میزد تو تلفن میزد، به محض اینکه میگفت خداحافظ گوشی رو نمیذاشت، سیمو میکشید که کسی بهش زنگ نزنه. من گفتم چی شده، چه اتفاقی افتاده، ایشون اینقدر چیز بوده، استراری بوده. زنگ زدم، همین زنگ زدم برداشت، پیدا بود که نشسته دم تلفن منتظر من زنگ بزنم بهش. من حالا منتظر بودم چی شده، چه اتفاقی افتاده، ایشون برگشت به من گفت که با یک حالت خاصی، گفت میشه من مثلا فردا پس فردای این روزها بیام شاه بهاءالدینی؟ گفتم چی شده فلانی؟ گفت هیچی، چیزی نیست فلان. من درست فهمیدم چون میدونستم حالاتش و اینا، اونقدر گرفتار شک شده بود و بحران در ذهنش ایجاد شده بود، دنبال یه پناهی میگشت. و چون یه بار آقای بهاءالدینی چند سال پیش از اون مشکل ایشون رو حل کرده بود، ایشون دنبال این بود که یه راهی پیدا کنه آقای بهاءالدین رو ببینه. حالا میخوام اینطور عرض کنم که آدمهایی بودن و هستن که اینا این علوم ظاهری رو خوب بلد بودن. به قول آقای بهاءالدینی میفرمود که امام صادق علیه السلام، او یارم، بله امروز روز آخر این درس بود، من اصلا حواسم نبود. بله مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود اگر امام صادق علیه السلام خطاب به ابو حنیفه میفرماید لا تعرف من الکتاب حرفا، یعنی یک کلمه از قرآن نمیفهمی. آقای بهاءالدینی میگفت یعنی مثلا فهم کنید ابو حنیفه به اندازه ما عربی بلد نبود، به اندازه ما قرآن نمیفهمید که امام صادق اینجوری میگه لا تعرف من الکتاب حرفا؟ قطعا بهتر از ما میفهمیده به معنای این فهم ظاهری، عرب بوده دیگه، بهتر از ما قرآن رو میفهمیده، به زمان نسل نزدیکتر بوده از ما. بسیاری از اون چیزایی که الان به خاطر فاصله اصطلاحات عوض شده، فضاها تغییر کرده، برای ما فهمش مشکل شده، برای او آسان‌تر بوده. خطاب به او که یه عالم بزرگه، یعنی در بین فقهای اهل سنت احدی به عظمت فقهی ابو حنیفه نیست، شافعی و مالک و حنبل و اینا که مقابل ابو حنیفه چیزی نیستن از نظر قدرت فقهی، هیچ کدوم اینا هیچی نیستن مقابل ابو حنیفه، اعلم علمای فقه در بین اهل سنت. البته حالا خودش داره که من شاگرد امام صادق بودم، میدونید از نظر عقیده هم شیعه زیدی ابو حنیفه، سنی نیست خودش، هرچند امام اهل سنته ولی شیعه زیدیه. و الان هم میدونید اکثریت جهان سنی حنفیان. ابو حنیفه با این مقام و منزلت ظاهری علمی، امام صادق به اون میگه تو هیچی از قرآن نمیفهمی، اگه اون هیچی نمیفهم ما دیگه چی میفهمیم از قرآن؟ اون نمیفهمی نه اینکه تو عربی بلد نیستی، نمیدونی اینا مادهش چیه، هیئتش چیه، نمیدونم وزنش چیه، مخاطب مغایب تثنیه است، جمع، اینا رو بلد نیستی، نمیدونی کجا خبره، کجا مبتدا، اینا رو بلد نیستی. بلده، بهتر از مجموع بلد. این که حضرت میفرماد یعنی راه پیدا نکردی تو به حقیقت قرآن. و حالا این نکته ای که من خیلی دوست دارم، یعنی خودم احساس خسارت میکنم، خیلی زیاد احساس خسارت میکنم و هنوزم نمیگم تونستم، اصلا نتونستم، یعنی هنوز هم خاسرم از این جهت که نشد و نتونستیم و دیر فهمیدیم، که واقعا هنوزم نفهمیدیم، البته فهمم مراتب داره، نفهمیدیم که باز قرآن یعنی چی، چطور با این کتاب ارتباط برقرار کنیم، چطور با حقایق این کتاب آشنا بشیم. ولی بالاخره حالا در همین حد خوبج تباکم، این بشارتی است از خدا به شماها و به صورت خاص‌تر به شما طلبه ها. خوبج تباکم این یه مفهوم مشککه، یعنی اگر کل مردم رو نگاه کنی، مؤمنین در مقابل غیر مؤمنین، اینا مجتبا هستند، برگزیدگانند. تو داخل مؤمنین نگاه کنی، اونهایی که علم دارن، هل یستوی الذین یعلمون، والذین لا یعلمون، اونایی که علم دارن نسبت به اونایی که ندارند اینها مجتبا هستند. خب اجتبا کم نسبت به اونها بیشتره. خدا شما رو انتخاب کرده آورده اینجا. شما تو خانواده‌هاتون نگاه کنید، خودتون بهتر متوجه میشید که خدا چه نعمتی به شما داده، شما را آورده اینجا. قدر این نعمت رو بدونید. خدا که اینقدر به شما نعمت داده، حد اقل وظیفه ما شکر نعمته و حد اقل شکر اینه که این چی که به ما داده شده رو سعی کنیم درست ازش استفاده کنیم. همینجا خدا بعد از این که میفرماد ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، میفرماید لعلکم تفلحون. بالاخره نباید غره شد، فکر کرد که اگر نماز خوندیم، رکوع رفتیم، عبادت کردیم، فعل خیر کردیم، لعل نیست، حتما ان نمیشه، اینجوری نیست. لعل است، این حرف هم که میزنن لعل اینجا یعنی ان، این نیست، لعل است. یعنی همه اینا هم باشه باز یه توفیقی میخواد تا شما به اون فلاح برسید. اینجوری نیست، کسی به خودش به هیچ جا نمیرسه. ولی این که دیگران ما رو باید برسونن خدا و در واقع اولیاء الهی ما رو باید برسونن، این به اینه که ما خودمون یه لیاقتی پیدا کنیم. و این لیاقت اولین قدمش که اگر این رو کسی برداره میفته توی سرازیری که دیگه راه رفتن خیلی آسون میشه، اینه که بفهمه چقدر خدا بهش نعمت داده، که ما غرق این نعمتیم و بزرگترین نعمت الهی نعمت هدایته. هیچ نعمتی به اندازه هدایت نیست. بعضی از این عوام میگن هیچ نعمتی مثل سلامتی نیست. سلامتی چه ارزشی داره؟ سلامتی خوبه، نمیگم سلامتی بده. البته من مریض حرفه‌ای هم، خیلی مشکلی نداریم، همیشه مریض بودیم هستیم. دیشب هم تا دیر وقت شب باز دکتر بودم، همیشه همینطور بودم، تا عادی شده. من از 14-15 سالگی دائم دکتر بودم. ولی بیماری بده، خیلی بده. خیلی سلامتی نعمت بزرگی است، انشالله که خداوند به همه سلامتی بده. ولی سلامتی چه ارزشی داره در مقابل هدایت؟ هیچی نی. شما مثلا یه بدن خیلی خیلی سالم داشته باشی، صاف بری جهنم، 2000 سال هم عمر کنی، چه فایده داره؟ فقط اثرش این میشه. خوب اگر بدنت سالم بود و 2000 سال عمر کردی، اگه مثلا درجه حرارت اون بابایی که مثلا 50 سال عمر کرده اونجا مثلا 1000 درجه سلسیوسه، مالتون میشه 10 میلیون درجه سلسیوس، همچنین قشنگتر بسوزی. فقط همینه دیگه، هیچ فایده دیگه نداره برات. اما اگه من مریض بودم مثلا، عمر کوتاهی هم کردم، رفتم بهشت، خب چه اشکال داره حالا عمرم کوتاه باشه؟ بلندی و کوتاهی عمر خودش ذاتاً، البته طولانی بودن عمر ارزش داره، نعمته، ولی خودش ذاتاً ارزش نداره. مگه این شخصیت‌های برجسته تاریخ چقدر عمر کردن؟ بزرگترین و برجسته‌ترین شخصیت تاریخ رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 63 سال قمری، یعنی 60 سال شمسی عمر کرده. عمر که خیلی مهم نیست چقدر باشه، حالا عمر حضرت 60 سال بوده، عمر نوح مثلا از 1000 بیشتر، حالا 900 و اندی سال دوره پیامبریش. ولی نبی خاتم منزلتش کجا؟ نوح. البته نوح شخصیت فوق العاده است، پیغمبر اولوالعزمه، ولی او کجا؟ پیغمبر ما کجا؟ اصلا اینا زمین تا آسمون، حالا این تعابیره دیگه، زمین تا آسمون، اصلا چی حرف اینا؟ بنابراین عمر، میزان عمر مهم نیست. سلامتی خیلی خوبه ولی مهم نیست. مهمترین چیز اینه که آدم به هدایت برسه. اگر الان خدا به شما این نعمت رو داده آورده اینجا، بستر رو براتون آماده کرده، برای همینه اگر ماها همین که منی که الان حرف میزنم، اگر من بفهمم این چی که میگم به اونی که میگم عمل کنم، اونقدر میرم بالا که هیچ کدوم از اونایی که الان اینجا نشستن اینجا نمیرن. اما اگه من همینی که میگم خودم بهش عمل نکنم، اونقدر میرم پایین که هیچ کدوم از اینایی که اینجا نشستن اونقدر نمیرن. دو طرف است این داستانا، این تیغ دو لبه است. یعنی از اون بر که میدل، از اون بر مسئولیت سنگین میشه. برای همین تو روایت داره که یک گناه عالم بخواد بخشیده بشه، 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم. این البته 70، نه اینکه 70 یعنی 69 نه، 71 نه. ممکنه یک کسی تا یک گناهش بخشیده شه 700 تا گناه جاهل، یکی یک تا گناهش بخشیده 7000 گناه جاهل. ما اینطوری، برای همین ما همیشه به طلبه ها میگیم، به این طلبه های مبتدی میگیم، حالا به شما ها که دیگه علما هستید میگیم، بگیم طلبه های مبتدی، من براشون صحبت میگم، میگم ببینید آقا جون، میدونید ما تو اینجا، همیشه این جمله رو من میگم، میگم آقا میدونید ما تو حوزه چیکار داریم میکنیم؟ واقعا میدونید ما داریم تو حوزه چیکار میکنیم؟ ما داریم در حوزه حطب جهنم جمع میکنیم، ما هیزم جهنم جمع میکنیم. یعنی هر روزی که اینجا درس میخونیم، هر یک کلمه‌ای که یاد میگیریم، اگر خدایی نکرده به وظیفه‌ای که باید عمل نکنیم، آتش جهنمش شدیدتر از روز قبله. برای همینه من به طلبای مبتدی میگم، میگم ببینید بچه ها، درس من، بحث من الان تمام میشه، اگه دیدید اهل این حرفا که میزنم نیستیدا، اگه خجالت نمیکشید همین الان وسط صحبت من بلند شید از مدرسه درید برید، دیگه هم بر نگردید. اگر خجالت میکشید بذارید بحث من تموم شه، بلند شید وسایلتون رو جمع کنید برید، دیگه پشت سرتون هم نگاه نکنید. چون واقعا اینطوریه، شما با این مقدار ایمان و عملی که داری، ممکنه اگه یه مهندس یا دکتر باشی در اعلی علیین جات بدن، اما اگه یه طلبه باشی بری تو اسفل و سافلین، حسابا فرق داره ها. اونجا یه جوره، اینجا یه جور. یه دونه مهندس مثلا همین مقدار که دوزی نکنه، سر مردم کلا نذاره، اینا خب خوبه دیگه، بچه خوبیه به. ولو خیلی دنبال دنیا هم باشه، هی مال جمع کنه، خونه بزرگ بخره، نمیدونم ماشین فلان بخره، بچره. البته اونو میبرن اونجای بهشت، میبرنش که به قول آیه خوشبخت میفرمود، بعضی ها میبرن بهشت اونجا مثلا سبز است و میخورند و برای خودشون ملق میزنند و میچرند به یه معنایی. با خب بال اب نداره، باز ما حاضریم همون چراگاهش هم ببرن اب نداره، ما حاضریم میبرن اونجا. خب یک ادم میرن به مثلا مقامات بالاتر دیگه، اونجا بهشت هم به هر حال فرق داره. انشالله که بالاخره ما قدر خودمون رو بدونیم. امروز نمیدونم دیگه، حالا قسمت مثلا یک دفعه اصلا کلن حواسم رفت، اصلا من انشالله ساعت رو دقت میکنم، هرچند این ساعت دقیق نیست، 5 دقیقه جلوه، ولی بالاخره من دقت میکنم. امروز اینطوری شد، بحث آخرین روز بحث ما بود، از این بحث ها دیگه حالا سیره و ارتکاز به هم خورد و این سیره دیگری شد. البته این بحث رو من یک نکته ای ازش میخواستم بگم، حالا اگر باز دوباره اینطوری نشه سر ابتدای بحث فقه یه نکته دیگری رو میخواستم بگم، میگم انشالله. ولی دوستانی که حالا دیگه بحث فقه ما خدمتشون نیستیم، ازشون خداحافظی میکنیم. البته فردا بحث روششناسی رو خواهیم داشت انشالله اگر توفیقی باشه، و بحث ما انشالله بعد از عید روز یک شنبه 17 فروردین ماه اگر خدا بخواد و ما زنده باشیم و توفیق داشته باشیم خدمت دوستان خواهیم بود. این ایام ایام فاطمیه است، حالا ایام عید نوروز هم هست، حالا بالاخره سنت هایی بوده و هست، و که ما من زیاد اهل این سنت ها نبودم و نیستم، مثلا بچگیمون خیلی نبودیم اهل سنت های نوروزی، و اصلا زیاد حالا برخلاف بعضی اصلا برای این چیزا نه ما ارزشی قائلیم و بلکه باش مخالفیم به یه معنایی، حالا هر کی هرچی میخواد بگه، ولی ما به اینا کار نداریم. اما به هر حال حالا که فاطمیه هست، شماها تو هر جایی میرید، چون بالاخره مسافرت میرید، مهمون میاد، مهمون میرید، سعی کنید یه طوری برخورد کنید البته برخورد خوب، مناسب، مؤثر که بالاخره این ایام نسبتش با فاطمه زهرا سلام الله علیها غفلت نشه ازش. نه اینکه حالا ضرورتا شادی مردم رو عزا کنید، اینو من نمیگم، یه کاری نکنید که بگن اه باز این آخونده اومد جلسه ما رو به هم زد، اینجوری نمیخوام، ولی میتونید به یک شکلی که اونا خودشون هم احساس کنن که مقبوله مطلب رو باشون به یک شکل مناسبی، مثلا توی جمعی بگی قال من یه روایت از فاطمه زهرا سلام الله علیها براتون بخونم، یه نکته ای حالا به مناسبت براتون بگم، اینا رو بگید و اینا بعد میبینید که خیلی از همینها که حالا شما فکر نمی کنید به شما گوش میدن و خیلی از اینا تأثیر میگیرن، بعض وقتا تأثیری که اونا از حرف شما میگیرن از تأثیری که ما خودمون از حرف خودمون میگیریم بیشتره، بعضی از همینا که ما فکر میکنیم و بعضی از همینا که ما بهشون به چشم مثلا تقارت نگاه میکنیم، بعض وقتا اینا میرن بهشت به حرف ما و ما خودمون با حرفای خودمون میریم جهنم، که حالا خدا انشالله خودش ما رو از شر خودمون حفظ کنه انشالله. انشالله که موفق باشید. من عذر میخوام که امروز به هر حال درس اینطوری شد، به هر حال من دوست ندارم درس رسمی ما، که حالا شما به عنوان اصول میایید، شما نمیایید اینجا، من اگه درس قرآن بود و غیره اونجا داشت، ولی حالا دیگه ببخشید که ما قرآن گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.